رسیدیم به ساعت 22. ممنونم از اینکه در این نوبت کاری همراه بنده و همکارانم بودید. شما عزیزان رو دعوت میکنم به شب نشینی شب آفتابی که همکارانم در ادامه کنار شما هستند. هول و هوش 2 ساعت شما میتونید در این شب نشینی مشارکت داشته باشید. سپاسگزارم از همراهیتون و آرزو میکنم مثل همیشه که شبمون رو با وجدان آرام سپری کنیم. شبتون آسوده خاطر.
آغاز هر کار خواستن است.
خواستم که باشی تا زمان
و هم نشینی تو آراسته شود.
شب آفتابی
بگوییم از کار و از خود شویم.
حکایت تلاش را و برای من بگویی از احوالت
و باز بشنویم و بگوییم تا شب به روشنای حضورت آفتابی شود.
شب آفتابی
شب آفتابی.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. خانم ها آقایان، مردم ایران، سلام به شما. شب پاییزیتون بخیر. شب آفتابی شبکه رادیویی اقتصاد آغاز شد. با افتخار تا ساعت 24:12 شب با شما خواهیم بود. امیدوارم نخستین روز هفته رو به خوبی و خوشی با خیر و برکت پشت سر گذاشته باشید و ادامه این هفته هم براتون پر از روزی حلال باشه انشاءالله. دو ساعتی شما رو دعوت میکنم به یک شب نشینی ساده اقتصادی. از طرف رادیو اقتصاد شما دعوت شدید به شب آفتابی. امشب هم با شما خواهیم بود با حضور دو مهمان عزیز. همین اول کاری بپرسم ازتون، جویا بشم که کجا هستین، از کجا میشنوید برنامه شب آفتابی رو از رادیو اقتصاد. ما که مثل همیشه تهرانیم، جامع جمع، استودیوی پخش شبکه رادیوی اقتصاد و تا حوالی ساعت 24 اون جایی که 12 آبان میشه 13 آبان با شما خواهیم بود. از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000-3637 با ما باشید، اعلام حضور بکنید و شنونده برنامه امشب شب آفتابی. بخشای مختلفی تدارک دیده شده که کامل کننده برنامه امشب شب آفتابی خواهد بود، مثل بخش شب چراغ، تماس های تلفنی شما شنوندگان، بخش گزارشی و ترانه ها و تصنیف هایی که در فواصل به سمعتون میرسه. اما بریم به سراغ موضوع برنامه امشب. تا شما پیامک ارسال میکنید به 30,000-3637 خودتون رو معرفی میکنید و میگید که در حال انجام چه فعالیتی و کسب و کاری با ما همراه هستید. مرسوم بود و حالا مرسومتر شده توی این دهه های اخیر در سطح جهان و در کشورمون هم تقریبا میشه گفت عمرش به دو دهه میرسه که برای کسب و کارهای مختلفی که میخوایم راه بیاندازیم یا میخوایم اون رو بسط بدیم و گسترش بدیم بریم سراغ روش های تامین سرمایه. خب طبیعیه که مشاغل مختلف برای راه اندازی یا توسعه کسب و کار خودشون نیاز به بودجه داشته باشن و اغلب اونها نتونن توانایی مالی لازم رو برای تامین این بودجه جمع و جور بکنن، پس میرن به سراغ چی؟ بحث تامین سرمایه برای کسب و کارشون. مقدمه رو خدمتتون گفتم تا موضوع امشب برنامه شب آفتابی به نوعی براتون مشخص بشه. بله، بحث روش‌های تأمین سرمایه برای کسب و کارها موضوعیه که امشب در شب آفتابی به اون می‌پردازیم. روش‌های تأمین سرمایه برای کسب و کارها. سامان پیام کوتاه ما 30,000-3637 شماره تلفنمونم 22-65-25-25. شما یک ترانه بشنوید، من مهمان عزیز رو دعوت کنم به استودیو.
سفدیم سنی بیر آنا تک هران ثابت در سنه استیمی زمان قلبیمدکی درده فقط سن ال درمان سنسیز منه دنیا باشتن باشه هجران سن جانما جانسا قلبیم سلطانسا ruhumda kalbimde sen her yandasan göz dolandırıp görürüm sen her yandasan sevmek sana layıktır dünya bunu bitsin benden ayrı salabilmez kimse seni bir an olmayan gün tekce umudumsan aldığım nefessen benim vücudumsan değerlidir eşkin Allah'ım sana heyran sensiz bana dünya baştan başa hicran sen canıma cansan kalbime sultansan ruhumda kalbimde sen ceryandasan göz dolandırıp görürüm sen her yandasan sevmek sana layıktır dünya bunu bitsin benden ayrı salabilmez kimse seni bir an ruhumda kalbimde sen ceryandasan göz dolandırıp görürüm sen her yandasan sevmek sana layıktır dünya bunu bitsin benden ayrı salabilmez kimse seni bir an
شبتون بخیر باشه. مهمان عزیزمون جناب آقای سید حمید رضا عظیمی، کارشناس کسب و کار، تشریف آوردن به استودیوی برنامه شب آفتابی که من خدمتشون عرض سلام و شب بخیر دارم. درود بر شما دکتر عظیمی.
سلام، شب شما هم بخیر، خدمت شما و همه شنوندگان رادیو اقتصاد عرض سلام و ادب دارم. امیدوارم که امشب بتونم به جریان اقتصادی هموطنانم کمک کنم.
درود بر شما، سپاسگزارم که با ما همراه شدین و افتخار دارم که یک بار دیگه در شب آفتابی همراه باشم با شما و شنونده های عزیزم. قبل از اینکه تشریف بیارین موضوع رو گفتم برای شنونده ها، بحث روش های تامین سرمایه برای کسب و کارها موضوع جذابیه. وقتی بحث سرمایه و تسهیلات و مواردی از این دست به میون میاد، میدونم که خیلی استقبال میشه. امشب انتظارش رو داریم که فراوون پیامک داشته باشیم به 30,000-3637 یا تماس تلفنی که مشاوره بخونه از شما از طریق تماس با 22652525. اما بحث تأمین سرمایه اصلا از کی باب شد؟ یه نگاه کلی بهش داشته باشیم، هم در جهان به صورت تاریخچه‌ای پیش بیایم، هم در کشورمون از چه زمانی فراگیر و همه‌گیر شده.
بله، سرمایه هم مثل همه سرویس ها، خدمات و محصولات مختلف یک عرضه و تقاضایی داره. یعنی عده‌ای هستن که اینها سرمایه دارند و میخوان یه جای سرمایه گذاری کنن ولی نمیدونن کجا. اینها عرضه کننده سرمایه‌ن و یه عده دیگه‌ای نیازمند سرمایه‌ن، میخوان با پول یه کاری بکنن ولی به اندازه کافی اون پول رو در اختیار ندارن. لذا بازار پول به معنای همان بازاری است که تو اون عرضه و تقاضای پول رخ میده. بنابراین تأمین سرمایه از زمانی که اقتصاد به شکل امروزی به وجود اومده، نظام بانکی به وجود اومده، این مفهوم وجود داشته. حالا ممکنه که شکل‌های مختلفی به خود گرفته باشه. من یه جمله‌ای رو میخوام اینجا بگم، شاید مجبورشم تا آخر برنامه اینو چند بار بگم. هر زمان به هر شکلی شنوندگان ما تلاش کردن از مسیرهایی که قانون اجازه نداده تأمین سرمایه بکنن، قطعا پشیمون میشن. یعنی این رو به عنوان یک اصلی تو این دو ساعتی که من خدمت شنونده ها هستم بپذیریم. ما صرفاً به مسیرهای قانونی که قانونگذار، نظام بانکی، سیستم بانکی و سیستم در واقع مدیریت کسب و کارهای کشور اجازه داده تلاش برای تأمین سرمایه میکنیم. سایر روش ها هر چه که هست قطعا منجر به پشیمانی سرمایه پذیر خواهد شد.
بسیار عالی، چه جمله جالبی و حتما ابعاد مختلفش رو با همدیگه میکاویم و باز میکنیم که چی شد که این جمله رو فرمودید. در اینکه یک اصل هست میپذیریمش، اما اینکه چی شد و حتی اگر مثالی هم داشته باشین اونایی که پشیمون شدن رو برامون تعریف بکنین داستانشون رو، که خیلی خوب خواهد بود. اما اینکه چه مشاغلی نیاز دارن که به سراغ بحث تأمین سرمایه برن، فرمودین که از زمانی که مشاغل راه اندازی شدن، کسب و کارها بوده تا دنیا بوده، این ماجرا عمومیت داشته. میشه گفت چه مشاغلی بیشتر اصلا نیاز دارن که برن به این سمت؟
بله، یا کسب و کارهای نوپا میخوان سرمایه بپذیرن که کاری رو خلق کنن، یا کسب و کارهایی که وجود دارن و احساس میکنن نیازمند توسعه‌ان، میخوان اون کاری که الان دارن خوب انجام میدن و به مقدار بیشتری انجام میدن. این دو گروه افرادی هستن که نیازمند سرمایه هستن. خب کسب و کارهای نوپا مشخصه، چرا؟ چون میخوان خلق کنن، که احتمالاً بخش قابل توجهی از شنونده های ما از این گروه هستن. و کسب و کارهایی که الان در حال تولیدن، مثلا یه سوله 700 متری داره و داره تولید میکنه، شرایطش هم خوبه، اما هر چی که پول داره تو همون کاره، انبارشو پر کرده، مواد اولیه داره تبلیغات میکنه، پول نداره اون زمین بغلیه رو بخره یه سوله دیگه راه اندازی کنه و همون بیزینس و کسب و کاری که الان داره رو با حجم بزرگتر ببره جلو. چیکار میکنه؟ میاد و تقاضای سرمایه میکنه از مبادی قانونی، که حالا فرصت بشه ما بخش زیادی از اونها رو تو همین برنامه و امشب معرفی میکنیم و پیشنهاد میکنم شنوندهای ما همراه ما باشن. شاید روشی باشه که اونا باش آشنا نباشن، چیزهایی به غیر از وام که حالا معرفیش خواهیم کرد.
بسیار عالی، بسیار عالی، قطعاً شب خوبی خواهد شد. بپرسم از شنوندهای عزیز یه سوال مشارکتی که با ما باشن این شنوندهای گرامیمون، که تا الان اصلا تجربه استفاده از روشهای تامین سرمایه رو برای کار و کسبتون داشتید؟ اگر چنین بوده، این تجربه رو داشتین، دوست دارم این تجربه رو مطرح بفرمایید از طریق تماس با شماره تلفن 22652525 یا اینکه پیامک ارسال بکنید به 30,000-3637. اینکه درباره روش‌های تأمین مالی برای کسب و کارها چه اطلاعاتی دارید، چه میدونید رو هم میتونید با ما در میون بگذارید، تجربه خودتون رو حتما منعکس بکنید. تا الان تأمین سرمایه‌تون چگونه بوده؟ اینکه رفتین به سراغ بحث‌هایی مثل حالا مشارکت و وام و مواردی از این دست، چقدر با این حوزه و موضوع آشنایی دارید؟ اینطور فهمیدیم پس آقای عظیمی گرامی که هم برای کسب و کارهایی که به تازگی میخوان راه بیاندازن کارشون رو نوپا باشن، هم اونایی که میخوان گسترش بدن کسب و کارشون معنا پیدا میکنه بحث روش‌های تامین سرمایه، درسته؟
بله کاملا درسته.
و اینکه از طرفی هم نمیشه گفت که صرف مناسب یه سری از مشاغل خاص است، فقط مثال فلان صنعت بره سراغ بحث تامین سرمایه، میشه تعمیم داد و گفت که هر کسب و کاری باید به سمت این ماجرا بره.
بله هر کسب و کاری، کسب و کار ممکنه که یکی از اصناف ما باشه، مثلا یک فروشگاهی باشه الان در حال فروش پرده است. بله. یه مغازه‌ای داره مثلا 16 متر، فکر میکنه اگه اینو مثلا بره یه ویترین بزرگتر بزنه کسب و کارش بهتر میشه. او هم نیازمند تامین سرمایه است، یعنی هم بخش صنعت، هم بخش خدمات، هم بخش اصناف که به کار در واقع فروش انجام میدن، همه اینها نیازمند سرمایه‌اند، به شرط اینکه یا در حال خلقش باشن یه چیز جدیدی یا در حال توسعه باشن. یه تذکر دیگه اینجا بدم در کنار اون تذکر قبلیه که دوست دارم یه بار دیگه تکرارش کنم، هر وقت از روش‌هایی که قانونگذار اجازه نداده تلاش کردین تأمین سرمایه کنید پشیمان خواهید شد. توصیه دوم من چیه؟ توصیه دوم من اینه که کسب و کارهایی که زیان میدن تلاش برای تأمین سرمایه نکنن، ابتدا برن علت زیان رو پیدا کنن، تشخیص بدن چطور میخوان زیان رو حل کنن و سپس برن سرمایه بپذیرن. شما زمانی که در کسب و کار زیانده هستی اگر علت رو رفع نکنی تزریق سرمایه جدید منجر به نابودی سرمایه میشه و شما میمونی و یک بدهی و این باعث میشه احتمالاً دارایی های شما هم متاسفانه از این طریق از بین بره. لذا وقتی که تو زیان هستی ابتدا به فکر حل مسئله زیان باش. حالا اگه برای زیان واقعا راه حلی پیدا کردی که سرمایه میخواست، بله حالا باید بریم تامین سرمایه کنیم.
بسیار عالیه. حالا این اصل دومی رو که پذیرفتیم از اون کسب و کارهایی که زیانده هستن تلاش برای تامین سرمایه نکنن، همینجا بپرسیم تا بیات نشده و دور نشدیم ازش، چگونه اثبات بشه، چگونه بپذیرند که الان ما زیانده هستیم؟ گاه حالا فصلی، شش ماهه، سالانه، حتی چند سال بیلان کاریشون رو آمار و ارقام رو در میارن، با اینکه زیانده هست نمیپذیرند که الان مؤسسه ما، مجموعه ما زیانده هستن. یعنی همون بحثی که حضرت علی فرموده، این که کسب و کاری که زیانده هستن، تا اینجا شو الان زیرش رو خط بکشیم بدونیم از کجا بفهمیم زیانده هستن بپذیرن این ماجرا رو.
بله اولا من پیشنهاد میکنم که ما گزارش یک ساله رو بررسی کنیم. یعنی مثلا گزارش فصلی اگر زیانده بود لزوما به معنی زیانده بودن کسب و کار نیست. چرا؟ چون شاید کسب و کار من توریست که مثلا تابستان فصل پرفروشش نیست. چرا؟ چون مثلا من مدارس کار میکنم، مدارس در مثلا تابستان فروشش میاد پایین، لذا پس ما سالانه رو نگاه کنیم. نکته بعدی، ما اصلا دو تا زیان رو اینجا باید حساب کنیم. یعنی حتی من میخوام یک گام به جلوتر برم، یکی زیان حسابداری است، یکی زیان اقتصادی است. وقتی حسابداری من نشون میده که من زیان دادم در یک سالی که گذشته، خب چطور من میتونم اونو انکار بکنم؟ اگر حسابداری به دقت و به درستی انجام شده باشه، اون وقت دیگه اصلا انکارش قابل انجام نیست. شما میتونی یه کار دیگه بکنی، بگی نه امسال زیان دادم، سال بعد خوب میشه. اوکی، اکثر کسب و کارها اینو میگن، میگن نه باید خاکشو میخوردم، سال اولشه، سال دوم خوب میشه. خب دلیل قانع کننده ای اگه آورد میپذیره آدم و میگه خب اوکی بریم و سرمایه گذاری کنیم، سرمایه بپذیریم. اما باید دلیل قانع کننده باشه. چه دلیلی وجود داره که سال بعد شرایط تو بهتر بشه؟ این زیان حسابداری. زیان حسابداری میاد منها میکنه، میگه آقا مثلا تو 100 میلیون تومان زیان دادی، من میخوام گامو قدممو یه گام فراتر بذارم و بگم حتی زیان اقتصادی هم اگر بود نباید شما پول بیشتر تو این کسب کار بخوابونی. زیان اقتصادی
چند بار تکرار بشه دیگه این کار
در باره حالا تداوم و فرکانسش و تکرارش هم صحبت میکنیم. زیان اقتصادی به ارزش زمانی پول هم اهمیت میده. بنده اومدم 1 میلیارد تومان در یک کسب و کاری سرمایه گذاری کردم، سال گذشته حسابداری انجام میده، میگه تو 20 میلیون تومان سود کردی. خب این سود حسابداریست. من میگم من اگه این 1 میلیارد تومانو در سپرده های بانکی هم گذاشته بودم، این به من در یک سال 200 میلیون تومان سود میداده. لذا به لحاظ اقتصادی تو 20 تومان دادی، من 200 تومان انتظار داشتم. اینا رو از هم کسر میکنم، میگم 180 میلیون تومان من زیان دادی تو. بله. البته زیان اقتصادی. و اینجا مفهوم حسابداری مدیریت مطرح میشه که با اون حسابداری متفاوته. بنابراین شما اگر داری حقیقت رو انکار میکنی، حقیقت زیان دادن یا حقیقت نداشتن چشم‌انداز مثبت در یک کسب و کار رو، این خودش یک اشتباه مهلکه. در واقع قدم برداشتن در مسیر غلط کار عقلا نیست. اگر به من بگی آقا این مسیری که داری میای به سازمان صدا و سیما نمی انجامه، من میگم نه، حالا که مثلا این اتوبان امام علی و مثلا اشتباه تا اینجا شما اومدم بذار تا آخرش برم. چه کاریه؟ وقتی که من متوجه شدم این جاده اشتباهه، باید تغییر مسیر بدم و در جاده درست قدم بردارم. حالا انشالله وقتی در جاده درست بودم، حالا بنزین بیشتری میسوزونم، با سرعت بیشتری حرکت میکنم که به مقصدم برسم. بنابراین انکار حقیقت کلن کار عاقلانه نیست و عزیزان صاحب کسب و کار ما بایستی با داشتن حسابداری های درست، هم در واقع تکالیف مالیاتیشون رو بتونن به درستی انجام بدن، سامانه معدیان بایستی ثبت بشه، بایستی در حسابداری های ما بتونه به مالیات گزارش داده بشه، و همین که خودشون بدونن کجای کارن و چند چندن با کسب و کارشون.
بسیار عالی، بسیار عالی. همین فرمایش حضرت علی که مطرح کردین که کسب و کارهایی که زیان میدن تلاش برای تامین سرمایه نکنن، باعث شد که پیامک داشته باشیم از سوی دوست عزیزمون آقای ابراهیم گرامی. 912-87-24 گفتن خیلی از کسب و کارها اعتقاد دارن که از بیپولیه که زیانده ضررده هستن. این بخش رو هم پاسخگو باشین که اصلا بگذاریم از اصل دوم هم.
بله، ببینید، ممکنه یک سری از کسب و کارها اساساً در ابعاد کوچک اقتصادی نباشند. من مثال بزنم، من در طول این 17-18 سالی که خیلی به طور متمرکز بر روی کسب و کارهای آنلاین مشاوره میدم، تعداد زیادی کسب و کار دیدم که برای فعالیت در حوزه املاک تهران سرمایه گذاری کردن.
خوب.
عددهایی مثلا به پول امروز بخوام بگم 20 میلیارد 30 میلیارد یه همچین عددهایی سرمایه گذاری کردن و اینها مثل برگ پاییز شکست خوردن و افتادن. چرا؟ چون این حوزه ساماندهی املاک، یعنی شما بخوای این کار در واقع بنگاه های املاکی رو ببری در فضای آنلاین، این با پول مثلا 10 میلیارد 20 میلیارد قابل انجام نیست. این یه اعداد مثلا بزرگتری میخواد. خب حالا اینجا سوال اینه، میگه من تو کسب و کاری اومدم که تا پول نداشته باشم موفق نمیشم، چرا خب وارد این شدی وقتی سرمایه شما به این نمیخوره؟
یعنی اصلا مسیر اشتباه بوده، این سب نباید با این عدد میامده.
دوباره یه مثال دیگه از جاده بزنم، میگه آقا من باک ماشینم 15 لیتر داره، پمپ بنزینم نیست تو مسیر، خب آیا من میرم تو جاده‌ای که نیازمند 30 لیتر بنزینه؟ خب اگه برم اشتباه کردم. ما بایستی در راه اندازی کسب و کار به تناسب سرمایه در دسترس و کسب و کارمون دقت کنیم. اگر یک کسب و کاری به 100 میلیارد سرمایه نیاز داره ولی من 10 میلیارد دارم، یا حالا عدد کوچیک بگیم،
بله،
به 100 میلیون تومان سرمایه نیاز داره ولی من 50 میلیون دارم، خب اونو انتخابش نکنم. حالا سوال دیگری مطرح میشه، آیا واقعا کسب و کاری هست بشه با 50 میلیون تومان راه انداخت؟ بله میشود، اما باید دقت کنی طبیعتا کسب و کاری که با 50 میلیون تومان راه اندازی میشه، اون آورده ای که کسب و کار بزرگتری داره رو نداره، خب سودهای کوچکتری هم میده. اما میشود پله های کوتاهی برداشت، کم کم رشد کرد، با صبر و حوصله و تصمیم گیری های درست به کسب و کارهای بزرگتر هم رسید، که حالا در ادامه اگه فرصت بشه ما درباره داشتن کسب و کارهای موازی با اون شغل فعلیمون هم صحبت میکنیم. یعنی عزیزی که میخواد با 50 میلیون تومان کسب و کار را بندازه، ما بهش میگیم را بنداز، ولی موازی با این که مثلا یه شغل دیگری هم داری، و بعد کم کم این کسب و کار 50 میلیونی رو انقدر بزرگ میکنیم، میگیم حالا بیا اون شغل دیگر رو پاره وقت کن و این رو بیشتر وقت بذار، و بعد میگیم مثلا شغل دیگر رو بذار کنار، کسب و کار تو انقدر رونق داری که دیگه اصلا بهتره که بذاری کنار، برو سرمایه هم جذب کن. یعنی به دیگران بگو بیا سرمایه بدین، من به شما سهم میدم، و حالا نکات دیگری که باید اشاره کنم.
عالی، بسیار عالی. گفتگو میکنیم در برنامه امشب شب آفتابی با جناب آقای سید حمید رضا عظیمی، کارشناس کسب و کار که مهمان ما هستن، از روش های تامین سرمایه برای کسب و کارها در شب آفتابی میگیم. 30,000-36,37-22-65-25-25 ما بریم سراغ پیامک هایی که شما شنونده های عزیز مخاطبان شب آفتابی رادیو اقتصاد برای ما ارسال کردید به 30,000-36,000. قبلش دوباره سوال رو مطرح بکنم. تا الان تجربه استفاده از روش‌های تأمین سرمایه رو برای کار و کسبتون داشتید؟ درباره روش‌های تأمین سرمایه برای کسب و کارها چه اطلاعاتی دارید؟ آقای علی رضایی از بجنورد با ما همراه هستن، پیامکی رو مطرح کردن، بسیار عالی. همین الان سوال رو مطرح میکنم تا جناب آقای عظیمی پاسخگوی شما باشند. 933-1766 با ما همراهن. آقای مجید فراری از فردیس هم شنونده شب آفتابی هست. آقای داوود اختیاری از کرج هم شنونده همیشگی ما هستند. درود بر شما که میشنوید ما رو. فرهاد گنجلی از نجف آباد، متشکرم که همراه ما هستید. جناب آقای رجبی فر کارآفرین، خودشون رو معرفی کردن، از نیشابور هم شنونده شب آفتابی هم. پیامک که متولی رو ارسال کردن، حتما بخوانم و برای شنونده ها هم بعدش بخونم. آقای علیرضا سبیانی هم شنونده برنامه هستن. رسول و جعفر دهقانزاده هم از شهریار با ما هند و میشنوند ما رو. هادی رفیع‌زاده از کاشان هم به جمعمون اضافه شده و پیامک به 30,3637 ارسال کرده. ما به سوالی که مطرح کردم تا شما مشارکت و همراهی داشته باشین این بخش را اضافه بکنم. و الان تجربه استفاده از روش‌های تأمین سرمایه رو برای کار و کسبتون داشتید؟ با چه چالش‌ها و مشکلاتی هم در این مسیر همراه بودید؟ 30,3637 شماره تلفن ما هم برای اینکه مشاوره بگیرین از آقای عظیمی گرامی و دیدگاه خودتون رو مطرح بکنید هست 22652525. اما بریم سراغ پیامکی که جناب آقای علی رضایی از بجنورد ارسال کرده بودن و دیدگاه خودشون رو مطرح کردن و سوالی رو فکر کنم سوال شاید بشه گفت، اون چیزی که برامون نوشتن. راهنمایی میگیریم از آقای عظیمی. آقای عظیمی گفتن با سلام، بنده چندین بار زنگ و پیامک دادم، تماس گرفتم و پیامک دادم. دو طرح کشاورزی و بسته‌بندی دارم، سرمایه‌ام صفر، بازگشت سرمایه و اشتغال کار عالی، حامی هم صفر.
بله، ببینید ما روش‌های مختلفی برای تأمین مالی از کسب و کارها داریم. اونی که الان میخوام معرفی کنم مناسب عزیزانی است که تا این لحظه شرکتی ندارن، محصولی ندارن، شرکتشون فعالیت اقتصادی نداشته، نمیتونه سودی رو نشون بده در سالهای گذشته، ولی ایده دارن. اینو میخوایم الان به این عزیزان بپردازیم، بعد انشاءالله جلوتر بریم به اونایی بپردازیم که مثلا چند هکتار زمین دارن، چند تا کامیون دارن، یا کارگاهی دارن، کارخونه‌ای دارن، اونا چجوری توسعه بدن. اون میشه یه در واقع مورد دیگری. خب اینو بیایم توضیح بدیم. یه کسب و کار بابک جان برای اینکه موفق بشه، بله، ایدش به نتیجه برسه، سه تا پایه داره. یکی از اونها سرمایه است، یکی ایده است، طرح، و یکی هم تیمه. از همه مهمتر تیمه. یعنی شما اگر قرار باشه تو اینا یکی رو داشته باشی و با یکی احتمال موفقیتی وجود داشته باشه، اون تیمه.
سومی گروه تیم انتخاب.
بله، تیم خیلی اهمیت داره. یعنی شما اگه سرمایه داشته باشی، ایده خوبم داشته باشی، موفق نمیشی. تیم بسیار حائز اهمیته. پس ما فرض میکنیم که تیم خوبی وجود داره. خب تیم خوب یعنی چی؟ تیم خوب یعنی اعضای اون مکمل همن، نه اینکه شبیه هم باشن. اعضایی که شبیه همان تیم خوبی ایجاد نمی‌کنن. اگر من با مهارت‌های حوزه بازاریابی برم با کسی همتیمی بشم که اونم مهارت بازاریابی داره، خب ما در مهارت‌های فنی میمونیم. میگه آقا بریم چه مثلا ماشین‌آلات بخریم، میگم نه من ماشین‌آلات بلدم نه تو، چی بخریم؟ خب چجوری بخریم؟ لذا شما بایستی تیمی بسازید که مهارت‌های مکمل داره. در تیم ویژگی بعدی، در تیم اعضا برابرن، اعضا به لحاظ قدرت و چیرگی مثل همن، در حالی که در سازمان ها اینطور نیست. در سازمان ها ما سلسله مراتب داریم،